بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: إن من أجمع الدعاء الاستغفار. این روایت نورانی از امام صادق علیه السلام نقل شده که می فرماید یکی از جامع ترین دعاها استغفار و طلب آمرزش از خداوند متعال است. اونطور که از برخی از روایات استفاده می شود، یکی از آداب دعا کردن و چیز خواستن از خداوند سبحان این است که درخواستهای انسان از او جامع باشد. دعای جامع یعنی دعایی که خیر دنیا و آخرت رو یک جا جمع کرده باشه. نقل شده که کان رسول الله یستحب الجوامع من الدعا. پیامبر یکی از سیره های عمدی پیامبر این بود که ترجیح میداد که دعاهایی که میکند دعاهای جامعی باشد. ما در این کتاب کنز الدعا که 3 جلد هست، در اون جلد اولش این دعاهای جامع رو نقل کردیم. یکی از اون دعاهای جامع هم دعای قرآنی است: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، که هر دوش هست. یکیش این دعاست که شخصی آمد خدمت رسول گرامی، عرض کرد که آقا من میخوام دعا کنم، چی بگم، چی از خدا بخوام. فرمود که در این روایت اینجور است: بگو اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اللهم اغفر لی وارحمنی، خدایا منو ببخش، به من رحم کن، به من سلامتی بده و به من روزی بده. وقتی که این دعا رو فرمودن، بعد فرمودن 4 تا انگشتشون حضرت اینجوری جمع کردن و فرمودن این دعا دعای خیر دنیا و آخرت جامعه، هم مغفرت است، پاکی از گناه است، هم مهربانی است، هم سلامتی است، هم روزی است، همه چی توش هست. حالا این روایتی هم که در آغاز بحث خوندم، یکی از دعاهای خیلی کوتاه که جامع خیر دنیا و آخرت استغفاره، طلب مغفرت از خداست. اگه انسان خدا مورد مغفرت الهی قرار بگیره، هم آخرتش درسته، هم دنیاش درسته. آخرتش که روشن است، وقتی پاک از گناه باشه آخرت خوبی خواهد داشت. دنیا را هم وقتی که پاک شد، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، برکات آسمانی، درهای برکت بر او گشوده می شود. آیاتش رو قبلا خدمتون عرض کردیم. به همین جهت این روایت ریشه در همه آیاتی داره که دلالت میکند که آمرزش الهی خیر دنیا و آخرت رو به همراه داره. خدا انشالله که ما رو مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بده. روایت در بهار الانوار جلد 93 صفحه 213 است. بحث در آیه خمس بود و این که آیا این آیه نورانی دلالت دارد بر این که مطلق فواید یا مطلق فواید مکتسب خمس دارد یا فقط غنایم جنگی را میگوید. گفتیم مشهور فقها میگن مطلق است. عده‌ای هم قائل هستند که شما فقط غنیمت جنگی است. ادله ای رو آیت الله نوری در این کتاب خمسشون آوردن و بعد فرمایشی رو از آیت الله خویی نقل کردن و به فرمایشات آقای خویی اشکال کردن، که حالا خلاصه فرمایشات آقای خویی و جوابهایی که آقای نوری دادن و نقدی که بر این جوابها قابل طرح هست اینه. اولین فرمایش آقای خویی این بود که منابع تاریخی و حدیثی تصدی پیغمبر رو برای اخذ خمس ارواح مکاسب چیه گزارش نکردن. این حرف آقای خویی بود که ما نداریم در منابع تاریخی حدیثی که پیغمبر فرستاده باشه برای چی؟ برای اخذ خمس ارواح مکاسب. اگر آیه ارواح مکاسب رو هم میگرفت باید اعزام کرده باشد، مأمور روی دفتری هم داشته باشه برای چی؟ برای اخذ خمس ارواح مکاسب. جوابی که آقای نوری به ایشون میدن این است که گزارش شده در نامه هایی که پیغمبر به سران قبائل نوشته در سال بعد از سال نهم هجری، در اونجا گفته غنایم، خمس غنایم هم بدید، خمس غنایم شامل ارواح مکاسب هم میشه. جوابی که ایشون داده اینه. ولی خب آقای خویی میتوند بگه که خب این اول بحثه، تو شما در میان دعوا نرخ تعیین میکنید، ما در اینکه این غنایم شامل غنایم جنگی میشه یا نمیشه حرف داریم. خب شما میگید ما لغتنا عرفن شامل میشه، خب ما میگیم نمیشه. این که نشد که شما بگید اگر قبول داشتیم این حرف رو میزدیم خیلی خب بله. اگر بحث سر این بحث اصلا سر همینه، بحث اینه که شما یک گزارش، حالا به تعبیر ما دفاع از آقای خویی بکنیم، شما یک گزارش پیدا کنید که گفته بشه پیغمبر خمس ارواح مکاسب رو گرفته. شما میگید غنیمت رو گرفته، غنیمت رو که خب ما هم قبول داریم که خمس غنیمت، ولی که خمس غنیمت غنیمت جنگی بوده. این ممکنه ایشون اینجوری جواب بده. خب آخه این حرف رو هم اگر بزنن حال جوابی هم داریم از این حرف، ولی که به هر حال وقتی که ما غنایم رو، وقتی غنایم میگه کلمه غنایم، وقتی میگه کلمه غنایم ما قبول نداریم که مطلق باشه، مطلق باشه شما میخواید بگید ما قبول داریم. خب ما هم قبول نداریم. اینجوری وقتی اینجوری هست، شما نکته اینه که شما یه دلیل بیارید که خمس ارواح مکاسب یه کلمه گفته، یه رگوی گزارش کنم شما پیغمبر خمس ارواح مکاسب رو گرفته باشه. خب بگید خمس ارواح مکاسب، همینو بگید. به همینجوری که دارن میگن، میگه خمس ارواح مکاسب تجارت کردی خمسشو بدید، اینجوری بگید. نگه خمس غنیمت. خمس غنیمت، این که غنیمت اونها میگن که چیه؟ عامه میگن، عده از فقهای ما میگن، میگن غنیمت اینجا معنای یا مال بلا مشقت یا غنیمت جنگی است. اینا میگن حقیقت در این دو تا معناست. ولی که اگه خمس ارواح مکاسب باز تصریح بشه. دومین حرفی که آقای خویی داشتن این بود که خب حالا پس ما که آقای خویی شما که قبول داری خمس مکاسب را ارباه مکاسب میگی، بله ما قبول داریم، ولی در زمان صادقین ابلاغ شده. چرا زمان پیغمبر ابلاغ نشده؟ چون احکام تدریجی است، اون موقع مستحب نبوده ابلاغ بشه. زمان امیرالمومنین هم مسند نبوده، زمان امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین علیه السلام هم مسند نبوده، در زمان امام باقر و امام صادق اونجا مسند بوده که خمس هم ابرام بشه. بعضی از احکام مونده پیش ائمه در زمان خودش ابلاغ میشه، بعضی از احکام هم چجوری امام زمان ابلاغ میکنه. این منافاتی نداره که تشریع در زمان پیغمبر باشه ولیکن زمانش تأخیر باشه، زمان ابلاغش تأخیر. آقای خنوری جواب میدن به ابلاغ، میگن ابلاغ شد، میگن کجا ابلاغ شد، میگه خب آیه خمس دیگه. آیه خمس گفتش و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، پس ابلاغ شده. ابلاغ با چی شده؟ با همین ما غنمتم. خب باز اینجا همین حرف هستش، خب ابلاغ شده ما قبول نداریم. آقای خویی میگه من قبول ندارم، تردید دارم در این که این ما غنمتم چی باشه، مطلق فایده یا فایده مکتسبه باشه. اصلا بحث همینجاست، شما میگید که ابلاغ شده، خب میگه آقای خویی میگه ابلاغ نشد، ابلاغ شده خمس غنائمه اون، ولی این که غنیمت مطلق ارباح مکاسب هم خمس داره یا نداره، این رو بعدن امام صادق چیز کرد. اینم باز جوابش من آقای خویی میتونه جواب بده از ایشون که اینجوری بله از اینکه از اینکه غنمتم لغتن و عرفن، آقای همونطوری که صاحب جواهر میگفت دیگران میگفتن غنمتم، اینها میگن که اهمال داره. بله بله، این که خب بعدن میگیم روایت داریم، روایت تصریح میکنیم که ما که قائلیم، ما همه قائلن، همه فقهای امامیه قائلن که ارباح مکاسب خمس داره، ولی چیزی که هست میگن با روایت اثبات میکنیم، نه با آیه. اینجوری میگن خب اگه اونها هم روایت میگن ما روایت میشه مبنایی دیگه، اونا میگن ما روایتی نداریم، ما میگیم روایتی داریم، میشه مبنی. خیلی از اختلافاتی که ما با عامه داریم اختلاف مبنایی هستش، اونا حرفای اهل بیت رو قبول ندارن، خیلی خوب قبول ندارن، نداشته باشن، ما قبول داریم. اونجا میشه باس بیم رو مبنای مذهب و اینها بحث کنیم، رو بحث اعتقادات مبنایی میشه.
استاد یه چیز دیگه امکانش هستش، اینکه در صدر اسلام ما غنمتم رو پیامبر با اینکه فرض فرمود، با اینکه پیغمبر در مقام این هستش که بفرماید این ما غنمتم، مطلق فایده شامل میشه، اما بیان نمیداره به هر دلیل که همون بیان صورت نگیره، مردم هم با توجه به سیاق آیه فقط به غنیمت جنگی مربوطش میدونن. بعد زمان حضرت امام علیه السلام
ممکنه
ایشون بگه که نه منظور عام هست،
ابن نداره اشکال همین دیگه. مثلا محقق اردبیلی هم همینو میگفت، از همین فرمایشان میگفت اهمال داره، اینو میگن اهمال، یعنی مثل اینکه فرض عقیم و صلات، عقیم و صلات این که حالا چند رکعته چه جوری هست، این رو واسه پیغمبر نقل کنه، آیه پیغمبر یه مسئله است، یا میگه خمر خوب نیست، خمر خوب نیست، این بیانش چیه، موکول شده به پیغمبر بگه، یه دفعه سه جور بیان میکنه تا اینکه آخر سر بگه حرام هستش. بله این میشه احمال. این میتونه
زمان
امام بله رو مبنای ما داره، رو مبنای شیعه داره، میگن بعضی از احکام آقای خویی میگن که مثل سایر احکامی که به امام زمان گفته که میگن دین جدید آورده، میشون اینجوری میگن. چرا ادعا نیست، روایته، روایته. حالا ایشون اینجوری میگن دیگه. به هر حال رو مبنای ما اشکالی نداره، یعنی اشکالی وجود نداره رو مبنای ما که یعنی در واقع تشریع این، حالا نظیرشو باز
به اصطلاح یه حکمی رو بیان بفرماید، بعد به اصطلاح پیامبر توضیح نده، تبیین نکنه که مسئول اولیه و شارع اولیه هستش، بعد اینو بذارم مثلا 100 سال دیگه میگه امام معصوم بیاد.
اشکال نداره رو مبنای شیعه، اشکالی نداره، چون میگن تو اصلا تاریخ ما اونا فقط تاریخ بیان احکام به نظر اهل سنت فقط همون مدت زمان پیغمبر بوده، ولیکن تاریخ بیان احکام از زمان پیغمبر بوده تا زمان امام زمان که غایب شده.
بیان احکام، اما اینکه آیا امام معصوم اصلا این هم یه مطلب مبنایی هست از نظر مکتب شیعه؟ هم امام معصوم آیا حق قانون
گذاری؟ نه 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 حق اصلا اتفاقا همین رو دارم میگم، میگم تشریع نیست، این ابلاغه. آقای خوی نمیگه تشریع، ایشون میگه ببینید آقای نه نه افلاس الفاظ ببینید بنا ان متن فرمایش آقای خوی این است. این مبنای کلامیه، تو بحث کلامی باز بحث کرد. ببینید آقای خوی میگه اما بنا ان علی ما سرکناه من تدریجیت الاحکام و جواز و تاخیر تبلیغ من اصل تشریع. این مبنای کلامی هستش که توش، حالا اون دیگه بحث کلامی شو بحث کنیم دیگه. بالاخره این مبنای است، رو مبنای است دیگه. حالا کسی مبنا رو قبول نداشته باشه، اون که متشابه غیر از این محکم و متشابه نظیر که تو خود زمان پیغمبر اتفاق افتاده، نظیر احکام تدریجی. ببینید نه متشابه با این احکام تدریجی با متشابه فرق داره. تدریجی معناش این است که مثل خمر، مثال زدم براتون دیروزم، گفتم مثل خمر که از اول نگفتش، که اول نگفتن چون اونجا مردم اونجا عادت داشتن به مشروب خاری، از اول نگفتن خمر حرام. در سه مرحله خمر حرام شد. خیلی حالا ممکنه در قرآن نه، در بیان خود پیغمبر بیاد، اینا که فرق نمیکنه، اشکال نداره. حالا اجازه بدید بعداً هر کی خواست بیاد توضیح بیشتر بدم. این بخوایم امروز بحث رو تمام کنیم. اجازه بدید یه اشکال دیگه، یه حرف دیگه ای که آقای خویی داشتن، سومین حرفی که داشتن، فرمودن بین زکات و خمس فرق هست. میگه ایشون میگفتن اگر رو مبنای ما که تدریجیت احکام رو قبول کنیم این روشن هست. اگر اینو کسی قبول داشته باشه، ممکنه بگه اگر کسی تدریجیت احکام رو قبول نکرد یه جواب دیگه میدیم. جواب دومی است که ایشون میده، جواب دومی که ایشون میده این است که بین زکات و خمس فرقه. زکات حق عمومی بوده، فقرا و اون هشت طایفه است پیغمبر میفرستاد میگرفت، ولی که خمس حق خودش و اهل بیت بوده، اینش مقامش بالاتر از این بود که بفرسته برای اینکه حق خودش رو بگیره. اینا مردم خودشون باس بیان بدن، کسی مأمور نمیکرد که خمسش بده. اینجا آقای نوری یه جوابی دارن که جوابش هم ما قبول داریم، ایشون که ما خمس حق شخصی نیست، حق موقعیت، حق مقام، حق منصب هست. این حالا ان شاءالله در جای خودش ما بحث خواهیم کرد که خمس این مال شخص، اگه بخواد مثلا شخص امام که بخواد مثلا خمس تمام معادن، خمس تمام ارباح مکاسب یه نفر آدم، یا مثلا چند نفر ساداتی که اصلا مگه چقدر نیاز دارن که بگیم که ما حق شخصی هستش. این رو حالا در جای خودش بحث میکنیم. حق چی هست؟ حق حکومت، حق امامت، حق رهبری. این حرف ما قبول داریم، این اشکال رو ما با آقای خویی ما هم داریم، که البته اینجا جای بحثش الان اینجا نیست، در جای خودش بحث میکنیم. یه اشکال دیگه هست میکنن
که مالیات مضاعفی رو
وضع بکنه و یک سال، کمان
که در روایاتش هم داشتیم که
اون دیگه اون مالیات حق داره،
اون در اختیار بعد، در اختیار
اون اتفاقا حالا تو بحث دومی این هم میگیم اون اختیار رو داره که بیاد چیکار کنه حاکم اسلامی بیاد. اون دیگه پنج، اون دیگه خمسه، این خمسه و علم، بله اون بله ممکنه دهم باشه، ممکنه پنجم باشه، اون جدا هستش. درسته. حالا اجازه بدید من اینا بگذارم از این بحث، بعد برای شما توضیح میدم بعد از جلسه. خدمتتون عرض کنم که یه مطلبی رو دیگه میگن که آقای خویی میگن پیغمبر با این که اهل سنت قبول دارن غیر از خمس غنایم جنگی، خمس گنج رو قبول دارن. این آقای خویی ضمن صحبتشون دارن که خمس گنج هم خمس داره، پیغمبر هم میگیره، ولی در این حال آقای خویی میگن کسی نفرستاده برای اینکه اعزام نمیکرد برای اینکه خمس گنج رو بگیرن. آقای نوری میفرمایند خب کسی که میفرستید برای خمس ارواح مرحوم مکاسب، اینم جزءش میگیره، لازم نیست یه کسی برای خمس گنج بفرسته، که حالا این هم یه مطلب جزئی است که بحث این که حالا کسی آیا میفرستاده برای خمس ارواح مکاسب یا نمیفرستاده. میشون بازم آقای نوری دلیلی ندارد که برای ارواح مکاسب میفرستاده، برای غنایم چرا؟ برای غنایم صحبت‌های قبلی هم تو نامه ها هست که اعزام میکردن که بعضی خمس و غنایم رو بگیرن. بعد نکته پنجمی که تو فرمایشات آقای نوری هست که دیروزم اشاره نشد این است که چون میگن آقای خویی بالاخره آخر سر گیر کرد دیگه، گفتش برای ما بالاخره واضح نیست در زمان پیغمبر چجوری، لم یتزه لنا که زمان پیغمبر چجوری هستش ها و اون کارهایی که خلفا کردن و اعمالی که مرتکب شدن بالاخره روشن نشد برای ما که آی زمان پیغمبر خمس میگرفته یا نمیگرفته. آی نوری هم میگه برای ما شما واضح نیست، برای ما واضحه که میگرفته. حالا این خیلی دیگه جای بحث نیستش. این فرمایشی است که آی نوری و آی خویی دارن و بعضی از نکاتی که در رابطه، اما جمع بندی همه مباحثی که در رابطه با ما غنمتم هست و نتیجه گیری نهایی که دیگه ما از این بحث فعلا بگذاریم مگر اینکه نکته جدیدی رو در مطالعه بهش برسیم. خدمتتون عرض کنم که خلاصه فرمایشات آقای نوری این شد که در این کتاب خمسشون این است که ما غنمتم لغتن و عرفن مطلق فواید مکتسبه هست و چند تا روایت هم، یه روایت صحیح هم آوردن که استدلال کردن به این که این روایت هم تفسیر کرده این آیه رو به مطلق فواید اما الغنائم والفواید، روایت علی ابن محصیات. ما نه همه آقایون، همه فقهاست. حالا ما داریم دیگه یعنی جنبندی همه حرفا رو داریم میکنیم. چه گفتیم دیگه، حرفای دیگران هم نقد کردیم قبلا. ولی الان این که داریم میگیم ده، حالا فقهای معاصر دیگه تو این ده تا جوابی که ما داریم به آقای نوری میدیم همه جنبندی همه حرفاست. ما جوابی که خدمت ایشون عرض میکنیم و همه کسانی که قائل هستن به این که ما غنمتم چیه مطلقه، اولین جواب این است که لغت شناسان معتبر مثل خلیل ابن احمد در کتاب عین، مثل ابن فارس در مقاییس، مثل فیروزآبادی در قاموس، مثل ابن منظور در لسان العرب، اینها هیچ کدام دلالت واژه غنیمت رو بر مطلق فائده یا فائده مکتسبه قبول نداره. عباراتشون هم قبلا خوندیم، اینا تأیید نمی کنن این معنا رو. بنابراین این که بگیم لغتن و عرفن این ادعاییست بدون دلیل. بله فقط آقای مجمع البحرینی همچی رو حرفی زده که مجمع البحرین جزء لغت های کهن نیستش اصلا، قبلا هم عرض کردیم. از نظر این لغت شناسان کهن دو معنا داره، یعنی واژه غنیمت دو تا معنا داره. یه معناش عبارت است از چی؟ غنیمت جنگی، حقیقت است در غنیمت جنگی. و یه معناش هم این است که اون فائده‌ای که چی باشه؟ بلا مشقت به دست آمده باشه. بله الفوز بشه، از ظفر بشه بلا مشقت. از نظر این لغت شناسان کهن تصریح میکنن به این معنا. حالا جزئیات چه قبلا گفتیم. بنابراین ما این حرف رو قبول نداریم که از نظر لغت شناسان کهن به معنای چی هست؟ به معنای مطلق فایده یا فایده مکتسب است. نکته دوم این است که ایشون استدلال کردن به این که نامه های زیادی رو مطرح کردن از پیغمبر اکرم که همه گفتن خمس غنایم رو بدین یا خمس مغانم رو بدین. عرضی که ما داریم این است که اولا در بعضی این دومین نکته است، در بعضی از این نامه ها اصلا تصریح شده برای این که مغانم جنگی، که این نامه رو ایشون نیاورده که حالا من این الان میخونم براتون. در بعضی از نامها که این نامه نامه خطاب به عبد یغوث و الهه حارسی و اعتل غنا مغانم فی الغزو. اصلا کلمه غزو داره، غزو یعنی جنگ، غنیمت های جنگی رو بده. خب اینجا قید کرده، چطور ایشون میگن که اینها جنگ نداشتن؟ خب تو همین نامه قید کرده، ایشون چی از این نامه رو نیوردن؟ غزو، غزوه دیگه، غزوه، غزوات پیغمبر. کلمه غزو داره. این نقل میکنه از مکاتیب و از طبقات کبرا جلد 1 صفحه 268 و مکاتب الرسول مکاتیب الرسول مرحوم میانجی صفحه 359. خب اولا این هست. ثانیا در همین نامه‌ای که ایشون خیلی روش تکیه داشتن بر این که این غنیمت ها مغانمی که هست مغانم جنگی نیست، در که در فتوح در مکاتب الرسول هم آمده صفحه 187 نقل شده از اونجا که نامه پیامبر به ملوک همیر حاکمان صنعا و اطراف آن در یمن که اونجا نوشته در باره خمس اومده بود و اعتیتم من المغانم خمس الله و خمس النبی و صفیه، که شون چند بار رو این تیکه نامه چیز کرد که اینها خمس ارباب مکاسب رو دادن. اتفاقا در همین نامه، در این چیزی که در این گزارشی که من حالا نرسیدم دیگه مصدر اصلیشم ببینم، ایشون میفرماید که در بعضی از آیون نقل کردن از فتوح البلدان و از مکاتب الرسول نقل کردن که اونجا این اصلا اتفاقا نماینده، بله در دو سطر پیش از این روایت در بعضی از نقل ها داره پیامبر خطاب آنها می نویسد که نماینده ملوک همیر با ایشان در مدینه دیدار کرده و آنچه را فرستاده بودند رسانده و همچنین از اوضاع اونجا اطلاعات گزارشاتی داده، از جمله از کشته شدن مشرکان به دست حاکمان صنعا و اطراف آن، که اصلا بس درگیری بوده، غنیمت هم غنیمت جنگی بوده، این هم که فرستادن برای پیغمبر غنیمت جنگی بوده. اینجور نیستش که حالا ما بعضی از نامه ها ممکنه قرائن توش پیدا بشه، بعضی شما ممکنه پیدا نشه، اینجوری بگیم که این که میفرمودن که ایشون این نامه ها همیشه چیز بوده، غنیمت جنگ نبوده. چرا بین شما موقع ها جنگ میشده، غنیمت هم میرفتن و برای پیغمبر هم میفرستادن. یه نمونهش هم همینجاست که این آقا نقل میکنه. اینم آره دیگه، بله دیگه، این همین دیگه، بله این همین گزارشی که هست قرینه این هم میشه. نکته دیگه که باز در جواب ایشون میتونیم عرض کنیم، برخی از نامه ها قابل حمله بر خمس منافع بر اساس شرط خاصه، که همطور که آقای احمدی میانجی میگه، میفرماین در این کتاب مکاتیبشون آمدن یه همون نامه کیشون میگه میفرمان ان تعدل خمس در شرح این روایت که داشتیم که ان لکم، دیروز خوندیم نامه به جهینه، ان لکم بطون الارض و سهولها و طلاع الاودیه و ظهورها الا ان ترعو نباتها و تشربو ماءها الا ان تعدل خمس. میفرماد بطون ارض و سهولش، بطون ارض و سهول یه داداش یکی، یعنی زمینای صاف، طلاء الاودیه ظهورها، این زمینا رو همه رو در اختیار شما میذین که از گوسفنداتونو بچرونید در این زمینا، از اونجایی که قابل کشت هست کش کنید، الا ان تشت، بله تر و نباتها، گوسفنداتون گاواتون شتراتون رو در اونجا بچرونین، آبش هم بخورید، الا ان تعدل خمس، خمس رو بدید. اینجا آقای میانجی در شرح این عبارتی که در مکاتب رسولشون صفحه 367 در شرح این که خمس مغانم خمسشو بدید، ایشون میفرماید حل المراد، خمس المغانب عند الحرب دو تا احتمال میدن، آیا خمس حربی هست همونطوری که آقای نوری در اینجا فرمودن، او خمس منافع تلک الاراضی داره شرط میکنه، این زمین های انفاله، مال امامه، همش هم مال امام هستش، زمین هاییست که حالا یا به شکل دیگه است، داره زمین ها رو اجاره میده، میگه آقا اینو بگیر، همون شما میگفت فرموده آقای نصیری هم مطرح میکردن اینو، میگه اینو بگیر خمس یه پنجم پول شه بهم، داره شرط میکنه. این احتمال رو آقای میانجی هم دادن رحمت الله علیه، میفرماد که کدوم ممکنه اینجور باشه ممکنه اونجور باشه. ثم بنا ان الثانی، بنابر اینکه خمس منافع ترک اراضی باشه، هل المراد خمس، تازه اونم که شد خمس شیعه است، خمسی است که شیعه میگه، یؤخذ من جمیع الفواهد، خمسی است که از ارباح مکاسب گرفته میشود، او شرطون شرطه علیهم لمصالح الاسلام، شرط کرده آقا ما این زمینا رو در اختیار شما قرار میدیم، یه پنجمش چیکار کن در اختیار. اینا دو احتمال های مختلفی در این هست، این که بتونه قاطع بگیم که خمس ارواح مکاسب بوده، اینجا چیز قاطعی نمیتونیم بگیم. اینم یه نکته. نکته پنجم، چهار تا گفتیم دیگه تا حالا، نکته پنجم این است که بر فرض قبول کردیم، سلمنا تا حالا که گفتیم که ما که لغتن عرفن اینا ما قبول نداریم که خمس این ما غنیمتان همه رو بگیره، ولی فرض میکنیم قبول کردیم که لغتن عرفن ما غنیمتان شامل ارواح مکاسب میشه. خب شما بفرمایید که آیا خدمتتون عرض کنم که مال مخلوط به حرام چه غنیمتی هستش؟ غنیمت کی میگه این غنیمته؟ کسی مالش با حرام قاطی شده میگه خمسشو بده. خب ما قبول داریم خمس باید بده تا پاک بشه، ولی که این ما غنیمتم اینجا بهش صدق نمیکنه. فواید مکتسبه چه فایده اینجا اکتساب کرد؟ اون یه توجیه هم آقای فاضل کردن که ما اونجا قبول نکردیم توجیه ایشون رو. یا مثلا فرض کنید که مالی ذمی آمده، کافر ذمی اومده چیه؟ زمینی از مسلمان خریده. میگم بابا یه پنجمش هم بده، تو غنیمت بردی. آخه کی میگه بابا؟ میگه کدوم آدم عاقلی میگه من غنیمت بردم؟ که شما میگید که شما یه پنجم از زمینای منم میگیرید یا یه پنجم پولش از من میگیرید. چه غنیمتی من اینجا بردم؟ حکمیست قبول دارم. حکم حکومت اسلامی است. پیغمبر گفته، امام فرمود یه پنجمش واس بدن. بله. حکم قبول دارم، ولی که ما غنیمتم نیست. بحث غنیمت بر این مال کافر ذمیه که آقای محقق داماد و اینها این مطلب میفرمودن، این غنیمت بر اینجا صادق نیست. که چی؟ این حرفی که قبول داریم ما، که امام اینه قبول داریم، اینه قبول داریم، غنیمت نی. نه میدونم این چه غنیمتی است برای این. بگه آقا میگه من اون کسی که مسلمان بود گرفت، همه مالش رو گرفت، حالا من قبول دارم باز بدم، ولی که غنیمت نبردم، یعنی مال بلا مشقت پیدا نکردم. غنیمت گفتیم غنیمت قرار شدش که یا غنیمت قرار شدش مال بلا مشقت باشه یا چی باشه، یا غنیمت جنگی باشه. غنیمت عرفی نمیگن، عرفن نمیگن غنیمت. شما در عرف رو حساب کنیم، میگه آقا غنیمت، میگه نه پدر منم در آوردن، ولی که خب بالاخره ما قبول حکمش رو قبول داریم، ولی که صدق غنیمت رو ما اشکال داریم. بله، حالا این نکته ششم، جواب ششم یا نکته ششم. خب ایشون اگه یادتون باشه دیروز در فرمایشات آقای نوری این بود که در زمان پیغمبر، در این که چرا پیغمبر کسی اعزام نمی کرد، برای چی؟ برای جمع‌آوری خمس. گفتن اصلا اونجا خمسی ارواح مکاسبی وجود نداشت، فقط ارواح مکاسب کسبی بود در خود مدینه بود، یا خیلی کم پیدا می شد، که تعبیر ایشون بود که کسی اونجا ارواح مکاسب داشته باشه. عبارت ایشون این بود، تجارت اون منحصر بود به اهل مکه و بعضی از قبائل، مدینه هم نه، شون تعبیرشونی که تجارت اون روز منحصر بود به اهل مکه و بعضی از قبائل، معادن هم که بلد نبودن، اصلا استخراج معادن بلد نبودن، غوث و کنوز هم که اونجا اتفاقی بود. خب چطور ما سوال ما همینجا از هم به همین جا همین میگیم ولیش. خیلی خب اگه اینجوری بود چطور تو همه نامه هایی که اون قبایل بدبخت می‌نویسن میگن خمس بده؟ به هر نامه پیغمبر اونجا 15 16 نامه هستش. اگر واقعا اینجوری هست که چیزی ندارن، نه قوس هست، نه کنز هست، نه معدن هست، نه تجارت هست، این چه ضرورتی داره که به این قواعدی که تازه میخوان مسلمون بشن این تونتون بنویسن که شما شرطش اینه که خمس رو میگیم. خب اینجا خمس اینه که خمس چی رو بدم به گیج میشن. خب بله، ولی که شما میگی نیست دیگه، حالا عرف ما قبول کردیم سلم نه که عرف اینجور میگه، ولی که خب خودتون میگید که اونجا ارباب مکاسبی نبوده. بله همین صحبت، همین مصداق نداشت وقتم اول اسلام چرا اینا رو مینوشتن. یکی در از همه اینها مهمتر، یه جواب مهمتر از همه اینا که در پاسخ ایشون قابل توجه هست، یه دلیلی آقای خویی آورده بودن سابقا تو بحث نماز جمعه اونجا مطرح میکردن که آقای خویی تعبیر میکنه از این دلیل به دلیل پنجم، یعنی در چهار تا ادله اربعه داریم یه دلیل هم داریم دلیل پنجم، مثل ستون پنجم که میگن، اینم دلیل پنجم هست در کنار اون ادله اربعه. اینی که اگر یک چیزی مثل خمس، خمس ارباح مکاسب که به شدت مورد ابتلاء مردم هست، اگر یک چنین چیزی در زمان پیغمبر بود، لوکانه لبان، اگر یه همچین چیزی بود اینجور نبود که بشه مخفیش کرد که مثلا بگه، یکی بگه مثلا من نقل نمی کنم. نه، یه همچین سیره بود، میخواد پول نیست، جون که نیستش که، از پول جون مردم مهمتر، پول میخوان، پول ارباح مکاسب میخوان بدن. اینجور نیستش که اگر ارباح مکاسب رو پیغمبر واجب کرده بود غنیمت ظهور داشت در ارباح مکاسب، این شایع میشد تو همه جا، سیتش آوازش میپیچید، یه چیزی نبود که بشه چیکار کنه، بشه اینو مخفی نگرش داشت که هی ما بیایم با زور بزنیم بگیم لغت شناسا اینجور گفتن. خب لغت شناسا چیه؟ پیغمبر سیرش این بوده که میگرفته دیگه، هی بیان عرف و لغت که آقا یه عده‌ای بیان بگن آقای صاحب جواهر بگه نه اصلا عرف و لغت اینجور دلالت نمیکنه، ایشون بیاد بگه عرف و لغت دلالت میکنه، دعوای لغوی دیگه معنا نداشت دیگه. یک چنین چیزی مثل ارباح خمس، ارباح مکاسب که مورد ابتلاء همه روزه جامعه هست، این اگر یه همچی چیزی باشه در اگر آیه دلالت کنه، این وقت ما میگیم امام صادق گفته، اون یه چیز دیگه است، ولیکن از زمان پیغمبر اگر بود لوکان لبان. اینم نکته هفتم. نکته هشتم هم باز نکته قابل توجهیه، این عقلا خیلی بعید به نظر میرسه، پیغمبر کسانی که تازه میخواد به بسم الله رو بگن اول بگه آقا نامه میسه یه پنجم هر چی داری باید بدیا، خیلی بعیده.
این مشرک
خلاف سیاسته. حالا بگه بیاد بگه برای زکاتتون رو بده، خب سالی یه دفعه است، اموالشون میاد چیکار میکنه، ما اموال زکوی رو به اون شکلی که نصاب داره، شرایط داره، میاد بگه بده.
بله. اینکه به فکر مشرک هست که جذبش کنه. بله. به فکر مسلمانی که تازه حالا مسلمان
مؤلفت قلوب هم هستش. یه بخشش مال مؤلفت قلوب
هست. کجا معلوم اول نامش بود؟ شاید نامه سوم چهارمش بود.
ما که نمیگیم نامه سوم چهارم هم باشه، بالاخره زمان پیغمبر بوده. زمان پیغمبر سال 9 هجری بوده دیگه. 9 هجری تا کی؟ تا 11 هجری. 2 ساله. تازه همه میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، میگه بابا خمسم باز بدی، یه حق خود من، مال خودم هم هستش، یه پنجم خدا و رسول و صفیشم یه پنجمشم. این عقلن برای ما هم که الان میشنویم برای ما خیلی بعید میرسه که بخواد کسی میخواد تازه مسلمان بشه بگه خلاصه شرط اسلام آورده یه پنجم مالتم بدی به من که حق حکومت من. این خیلی بعید میرسه. نکته دو نهم، جواب نهمی که داریم، حالا اگه همچین چیزی هم برفرض بود، برفرض هم اینجوری بود که قبول کردیم همه سلم نه، همه حرفایی که قبلا میگذاریم از این حرفای قبلی، یه همچین چیزی بود، خب لااقل در نامه اشاره میکرد که براخره شما همه قبول دارن که براخره معونه سال چیه؟ معونه خمس نداره دیگه. خب اضافه بیاد. خب برای اینکه این بندگان خدایی که تازه مسلمون شدن میخوان نماز، باز لاقل بگی که آقا خمس اگه غنایم، که این غنایم در این نامه ها مطلق بود، باز بگی آقا خمس مغانمتون رو، ارباح مکاسبتون رو بعد از معونتون بدید، یه خورده مشکلش کمتر باشه. یعنی مردم بفهمن که ما هرچی هر روز که میان کار میکنن نباز مثلا یه پنجمشو بدن، این بیان بگن که بعد یه لاقل باز تو یه توضیحی بدن که یه توضیحی بدن. چون ببینید یه اون یه روایتی داشتیم در وسائل صفحه 485 وقتی امام صادق میگه، میگه هازا من حدیثنا صعب مستصعب لا یعمل بهی ولا یصبر علی الا چی ممتحنون قلبه للایمان. این مسئله خمس که خمس فواید رو که بخوای بدی خیلی کسی چیکار نمیکنه، نه عمل میکنه نه طاقت میاره برای عمل کردن به این حکم، مگه اینکه امتحان داده باشه. این روز اول ایمانشه، روز اول اسلامشه. چطور میشه که حالا پیغمبر همون روز اولی که میخواد مسلمون کسی بشه بیاد بگه که خمس همه فواید تو بیای بدی، بیا چیزم نکنه، چی نکنه، استثنای من اونم نکنه. این هم یه نکته. حالا تازه بعد از 1400 سال اون سال چی؟ اون وقت دیگه اشکال ما رو بیشتر میکنه. اون سال یه دفعه نه این سال اون سال سال یه دفعه است، اون سال یه دفعه است، یه دهم یه سال یه وقت نصاب داره، شرایط داره و اون وقت هم سال یه دفعه است. این که نه خب برای خود جزئیات باز پیغمبر بگه بهشون، باز یه نامه داشته باشیم، یه نامه داشته باشیم، یکی هم داشته باشیم، یه روایت هم داشته باشیم که شرایطش اینجوریه. بالاخره این که بیاد مطلق بگه، حالا برفرضم حالا زکاتش که مسلم بوده، غنایم هم اگر غنایم غنایم جور دیگه هست، ما که غنایم قبول داریم که غنایم.
مسئله جهاد هم تو نامه ها بوده. خب جهاد طرف باید از جامش هم میگه.
نه تو نامه ها نبوده جهاد، ایشون یکی از استدلال نبوده، ولی کن اینا همه استبعاد دیگه، استبعاده. حالا ببینید شما ممکنه استبعادا رو قبول نکنید. ایشون میفرمان نبوده، ایشون میگن جهاد نبوده، مغانم مطلق فایده است. ایشون آقای ما داریم جوابونو میگیم، ما که قبول داریم، ما میگیم که جنگ بوده بین اونها و بین مشرکین احیانا. حالا اون چی جوابی که ما میگیم، اجازه بدید دهمی بگم، یه توضیح در نهایت عرض میکنم. ببینید دهمین نکته این است که اگر آیه در اصل نزول قرآن ظهور در مطلق غنایم داشت، اینجا خلف در زمان پیغمبر سیره میشد و خلفای بعد هم میگرفتن. این که میبینیم که خلفای بعد از هیچی که از هیچی نمیگذرن، هیچ کدام نگرفتن، همین استدلالی بود که تو قبلا هم عرض کردیم، آقای شاهرودی این اشکال رو مطرح کرده بودن که خلفای بعدی هیچ کس نداریم که آمده باشه چی خمس ارباح مکاسب رو گرفته باشه. ایشون میگن خلفا، جوابی که ایشون میدن در رابطه با خلفا، میگن خلفا اومدن خمس اهل بیت رو ندادن. خب خمس ندادن که به نفع ماست، میگیم که خمس ندادن، خمس اینم نمیدادن دیگه. چطور خمس ابوبکر خمسی که حق از فاطمه بود حق امیرالمومنین نداد؟ خب اینم خب نمیداد دیگه. چطور خمسی که مربوط به اهل بیت بود در سایر ایام خدمتتون عرض کنم که سایر دوران خلفا نمیدادن، اینم نمیده. اگر ما غنمتم دلالت بر مطلق میکرد، این پول بود، پول را خلفای جور ازش نمیگذشتن. بله چرا درد سرش نمیارزید؟ اینها این همه اصلا بعد از بعد از پیغمبر، فتوحات بعد از پیغمبر بود، زمان پیغمبر غنیمت جنگی نبود. در و با تو زیارت جامعه چیز میخونه دیگه ائمه المؤمنون میگه و با وشتر یا با او به خمس کمر خمور با خمس شما رفتن خمس شما رو صرف خمر شراب و خمر رو تار و تنبور و امثال اینها کردن خمس میگرفتن ولی به اهل بیت نمیدادن خب اینا میگرفتن به اهل بیت نمیدادن دیگه بحثن این است که اگر سیره بود همونطور که این خمس غنایم رو میگرفتن در زمان خلفای اول صدر اسلام خمس غنیمت و تمام کشور گشایی ها بعد از زمان پیغمبر و خصوصا در زمان عمر به بعد بودش میگرفتن خمس غنیمت هم میگرفتن خمسش رو هم صفایای چیز هم میگرفتن ولی کن چیزی که چجوری بود چیز به اهل بیت نمیدادن به اهل بیت نمیدادن خب اینا میگرفتن به اهل بیت نمیدادن خب همین هم اونم یه اشکال ما شما معید ما هستیم اونم نگرفت دیگه ایشون هم نگرفت ایشون هم نگرفت اونم خمس اربا مکاسب رو نگرفت یعنی دلیلی نداریم که گرفته باشه بالاخره ما با این که قائل هستیم که خمس در این ارباح مکاسب هست در این مواردی که حالا بعداً عرض میکنیم به دلیلی که دلایلی که حالا بعداً ذکر میکنیم روایت میکنیم هست ما حداقلش حرفی است که هر صاحب جواهر میگه حداقل این که بیاییم بگیم که ما برامون روشن نیست لعله عرفاً و لغتاً این ما غنمتم شامل نمیشود اون چیزی که مسلم هست آیه شامل چی می شود؟ شامل غنیمت جنگی می شود. هرچند که ما ممکن است قرائنی داشته باشیم که دلائلی داشته باشیم و داریم هم که در غیر از غنایم جنگی هم خمس تعلق می گیره. انشاءالله ادامه بحث از متن تحریر برای بعد از تعطیلات نوروز. غفر الله لنا و لکم.